با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و مجله عصر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله عصر. من محمد زرقمی هستم، در آخرین لحظات و ساعت نوبت کاری خودم در کنار شما خواهم بود و خوشحالم که انتخاب شما رادیو فرداست برای شنیدن. همونطوری که میدونید امروز ایران و ازبکستان هم تا ساعتی دیگه مسافی رو با هم خواهند داشت و قطعا همکارانم در بخشای بعدی نگاهی به این بازی هم خواهند کرد برای شما و بیشتر خواهند گفت از آنچه که اتفاق خواهد افتاد، هرچند که ایران سودش قطعی شد، ازبکستان هم همینطور، ولی حالا باید دید که کدوم تیم صدرنشین این گروه صعود میکنه به مرحله بعد. در روزی در کنار شما هستیم که قوه قضایی از تخفیف در حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد خبر داده. وزارت دفاع روسیه از آغاز مرحله دوم رزمایش هسته‌ای تاکتیکی مشترک با بلاروس خبر داده و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته که رویکرد مثبت گروه افراطی حماس به قطعنامه شورای امنیت امیدوار کننده است. این سرخط خبرهایی بود که در ادامه مشروحش رو شاهین بشیری با شما تعریف می‌کنه.
با سلام. چند روز پس از اعلام تایید حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد، نژاد روحانی اهل سنت بازداشت شده در اعتراضات زن زندگی آزادی، ارگان رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران از تخفیف این حکم و تبدیل آن به حبس خبر داد. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز سال 1402 آقای خضرنژاد را به اتهام فساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به اعدام همراه با 16 سال حبس اضافی محکوم کرده بود. حال خبرگزاری میزان، ارگان رسمی قوه قضاییه، خبر داد که حکم این روحانی اهل سنت به حبس تبدیل شده است. پیش از این صدها تن از روحانیون اهل سنت ایران در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تأکید بر نبود عدالت در روند قضایی در پرونده محمد خضرنژاد، خواهان آزادی او شده بودند. وزارت دفاع روسیه از آغاز مرحله دوم مانورهای هسته‌ای تاکتیکی مشترک با ارتش بلاروس خبر داد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که هدف از این تمرینات مشترک حصول اطمینان از آمادگی نفرات و تجهیزات نظامی دو کشور برای حفاظت از تمامیت ارضی آنهاست. روسیه پیشتر و در پی افزایش فشار از سوی آمریکا و همپیمانانش در ناتو از برنامه‌اش برای برگزاری این مانور مشترک خبر داده و تهدید کرده بود که ممکن است ناچار به استفاده از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی شود، موضوعی که انتقاد تند غرب را به دنبال داشت. تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی برخلاف تسلیحات استراتژیک از کلاهک‌های جنگی کوچکتری برخوردارند و در نتیجه تخریب و به خصوص تشعشع رادیواکتیو به مراتب کمتری را بر جای می‌گذارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در اسرائیل به سر می‌برد، رویکرد گروه افراطی حماس در استقبال از قطعنامه شورای امنیت پیرامون آتش بس در غزه را نشانه‌ای از امید خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد گروه افراطی حماس که از سوی کشورهای غربی یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، گزارش داد که این گروه از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرده و آماده گفتگو درباره جزئیات آن است. با این حال، وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که اظهار نظر رهبری شاخه نظامی حماس رویکردی است که در این زمینه مؤثر خواهد بود. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای آتش بس در غزه را با 14 رأی موافق و رأی ممتنع روسیه تصویب کرد. و بر اثر غرق شدن یک قایق مهاجران در نزدیکی سواحل یمن، دست کم 49 تن کشته و 140 تن هم ناپدید شدند. این موضوع را سازمان بین‌المللی مهاجرت زیر شاخه سازمان ملل متحد اعلام کرد. این قایق حامل حدود 260 شهروند سومالی و اتیوپی بود و از مبدأ ساحل شمالی سومالی وارد مسیر 320 کیلومتری برای عبور از خلیج عدن شده بود. عملیات جستجو و امداد و نجات همچنان ادامه دارد و تاکنون 71 نفر نجات پیدا کرده اند. 31 زن و 6 کودک هم در میان قربانیان هستند.
شنیدید از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو، و اما در ادامه این مجله خبری تحلیلی با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین های انتخابات 14 همراه با فرشته قاضی. همکاری های دو جانبه روسیه و ایران تعلیق یا همچنان در دستور کار با آنا رایسکایا. جورجا ملونی تبدیل می شود به مهمترین چهره در معادلات آینده بروکسل. از این نام، از این سیاستمدار ایتالیایی چه می داریم؟ سعید جعفری. و یک خبر خوش هم برای اپل بازها داریم که در گزارش هومن عسکری خواهید شنید، پس با ما باقی بمونید. با اعلام ساعت 6:06 بعد از ظهر به وقت ایران، اجازه بدید سری بزنیم به ایران و جویا بشیم از آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری، انتخابات زود هنگام. این 4 باره که در جمهوری اسلامی ایران پس از وقوع انقلاب ما شاهد انتخابات زود هنگام هستیم. از شامگاه دوشنبه 21 خرداد تبلیغات انتخاباتی به صورت تلویزیونی با پخش برنامه‌های مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد. طبق جدول اعلام نشده تلویزیون رسمی ایران، 5 مناظره میان نامزدها در طول تبلیغات انتخاباتی پیش بینی شده، اما شب اول این تبلیغات به گفتگوهایی با 3 نامزد مورد اشاره اختصاص داشت که یکی از اونها یعنی مسعود پزشکیان در طیف اصلاح طلبان و 2 نفر دیگه در طیف اصولگرایان قرار دارند. ادامه رو از فرشته قاضی بشنویم.
تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران از شامگاه دوشنبه 21 خرداد با پخش برنامه‌های مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد. مسعود پزشکیان در طیف اصلاح طلبان و 2 نفر دیگر در طیف اصولگرایان هستند. نکته مهم اولین گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف که در 3 دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری ناکام شده بود، قول ضمنی به اعضای فعلی دولت برای ابقا و تلاش برای جمع‌آوری توان دولتی ها بود، اما آنچه که از او خبرساز و واکنش برانگیز شد این بخش از سخنان او بود.
آقای قالیباف، چون به موضوع فساد اشاره فرمودید، اگر رئیس جمهور بشید اجازه میدین که رسانه‌ها و گزارشگران فساد بدون نگرانی از متهم شدن و بحث ضدیت با دولت پیدا کردن از شما و دولتتون انتقاد کنن؟
اجازه میدیم. ما در مجلس در دوره 11 رو تبدیل به قانون کردیم. یک بحث از اصطلاحی در دنیا اینجا سودزنی؟
بله.
خب ما اینو تبدیل به قانون کردیم. الان مردم در هر کجا هستن میتونن با اطمینان کامل این گزارش رو بدن.
عطاالله حافظی، همسر سبا ظرف‌یک، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که بازداشت و زندانی کردن همسرش به خاطر پرونده شکایت حقوقی مجلس به دستور و طرفیت قالیباف انجام گرفته است. سبا آذرپیک و یاشار سلطانی، 2 روزنامه‌نگار ایرانی که پیشتر درباره تخلفات قالیباف افشاگری کرده بودند، روز یکشنبه همزمان با اعلام تایید صلاحیت 6 نامزد انتخابات بازداشت و برای اجرای حکم زندانی شدند. هادی حیدری، کارتونیست، هم خطاب به قالیباف نوشته است که هنوز 4 از شکایت شما از این جانب صرفاً به خاطر نقاشی از پورتری شما بر جلد روزنامه سازندگی نگذشته است. مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی و نایب رئیس پیشین مجلس، اما در اولین برنامه تلویزیونیش برخلاف نامزدهای اصلاح طلبان در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری نوید تغییرات بنیادین نداد، بلکه به ویژه در حوزه‌های کلان بر اجرای برنامه‌ها و قوانین موجود تاکید کرد.
ما قرار نیست برنامه جدید بنویسیم. ما قرار نیست سیاست جدید رو در کشور اعلام بکنیم. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است. من نهایتاً کاری که دولت محترم در گذشته بر اساس کارشناسی انجام داده تبدیل به قانون شده و طبیعتاً هر دولتی که بخواد بیاد باید اون برنامه که نوشته شده رو در جهت اون سیاست‌های کلی اجرا کنه.
اولین حضور تلویزیونی پزشکیان انتقادات بسیاری را برانگیخته است. محمود صادقی عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات در شبکه ایکس نوشته است که او پایین تر از حد انتظار بود و اگر در برنامه های بعدی با همین دست فرمان حرکت کند، توانایی برانگیختن سازمان رأی اصلاح طلبان را نخواهد داشت. محمد آقازاده روزنامه نگار در ایران هم نوشته است که اولین برنامه تلویزیونی پزشکیان نشان داد هیچ یک از نامزدهای اصولگرا به اندازه او به برنامه ها و سیاست گذاری های دولت رئیسی و سیاستگذاری های کلان نظام وفادار نیست و او وفادارترین فرد به هستی سخت قدرت هم هست. محمد جواد غلامرضا کاشی استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هم با انتشار مطلبی در اینستاگرام تحت عنوان خیمه را فرو نشاند، سخنان پزشکیان را نشانه گفتمان تازه اصلاحات دانست و نوشت تقریبا هیچ نشانی از تقابل سیاسی در آن مشاهده نمی شود و از همین روز نخست در آشتی با ارکان اصلی نظام است. نزدیکان مسعود پزشکیان میگویند که او قرار بود در اولین حضورش در تلویزیون به معرفی خود بپردازد، اما در ساعات آخر برنامه از سوی صدا و سیما به ارائه برنامه اقتصادی تغییر یافته است. امیر حسین قاضی زاده هاشمی دیگر نامزد اصولگرا هم در اولین حضور تلویزیونیش وعده داد که همه بنگاه‌های اقتصادی دولت را به مردم واگذار کند و شرکت‌های دولتی حتی شرکت گاز و شرکت نفت باید عمومی شوند. در کنار کسانی که به این دست از مباحث انتخاباتی می‌پردازند، اما کاربران پرشماری هم هستند که از تحریم انتخابات سخن می‌گویند. اکثر آنها با یادآوری سرکوب‌های اعتراضات دوره‌های مختلف و همچنین سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی از هشتگ نبه رای استفاده می کنند. حسین رزاق فعال مدنی که روز دوشنبه از زندان آزاد شده در اولین توییت خود نوشته است که از 2 سال زندگی در میانه پرماجراترین روزهای این سرزمین و در کنار شریفترین فرزندان ایران در آن سوی دیوارهای سرد و بلند اوین آمده با همان عهد پیشین که همچنان راه رستگاری از خیابان می گذرد. نه آنچه که او خیمه شب بازی استخدام تدارکاتچی استبداد خوانده است.
بله، شنیدید گزارش فرشته قاضی رو درباره 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری که با اعلام اسامی نامزدهاش تبلیغات تلویزیونیشون هم آغاز شده. اگر نظری در این باره دارید حتما برای ما ارسال کنید به @فردگرام، شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام که همکارانم نظرات شما رو به صورت صوتی و کتبی در اختیار ما قرار میدن تا برای دیگر شنوندگانمون بازگو کنیم. خبری منتشر شد مبنی بر این که تهیه توافقنامه جامع همکاری‌های دو جانبه روسیه و ایران معلق شده، اما دیپلمات‌های دو کشور تأکید کردند که امضای این سند همچنان در دستور کاره. مقام‌های روس بر مصمم بودن خودشون برای گسترش همکاری با جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کنند و سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم طی سفری که به روسیه داشته ابراز اطمینان کرده گسترش روابط با روسیه از اولویت‌های دولت جدید ایران هم خواهد بود. آنا رایسکایا.
وزیر خارجه روسیه میگوید متن توافقنامه جامع همکاری با ایران کاملا هماهنگ شده. سرگی لاوروف در نشست خبری در پی کنفرانس وزیران خارجه کشورهای بریکس در نیژنی نوگراد که علی باقری‌کنی سرپرست وزارت خارجه ایران نیز در آن شرکت کرد گفت در دیدار دو جانبهشان در روز دوشنبه موضوع تکمیل توافقنامه جامع همکاری روسیه و ایران مورد توجه ویژه قرار گرفت. وزیر خارجه روسیه با تأکید بر اینکه مسکو متحد به گسترش همکاری با تهران است گفت توافقنامه جامع هنوز نمیتواند امضا شود. او افزود طرف ایرانی برخی مراحل ضروری که به گفته وی عمدتاً مربوط به روند تشریفات قانونی است را طی نکرده و روسیه منتظر است این روند نهایی شود.
Ещё не может быть подписан, хотя текст целиком согласован.
اشاره وزیر خارجه روسیه به نهایی شدن متن کامل توافقنامه جامع همکاری با ایران در حال است که یک دیپلمات ارشد دیگر روس میگوید مسکو منتظر نسخه نهایی است. دوشنبه زمیر کابولوف رئیس بخش آسیای مرکزی در وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفته بود به دلیل مشکلات طرف ایرانی روند امضای این توافقنامه به تعلیق درآمده، در حالی که این موضوع در رسانه‌ها جنجالی شده و سفیر ایران در روسیه خبرها در این رابطه را تکذیب کرد. زمیر کابولوف در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت منظور وی این بود که تهران اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود و از آنجا که به گفته وی برخی تغییرات در متن این سند باید توسط دولت آتی این کشور هماهنگ شود، روسیه منتظر دریافت نسخه نهایی است. وی تأکید کرد توافقنامه جامع همکاری یک تصمیم راهبردی رهبری دو کشور است و هیچگاه اعتبار خود را از دست نداده. زمیر کابولوف رئیس بخش آسیای مرکزی در وزارت خارجه روسیه دو ماه و نیم پیش در پاسخ به سوال خبرگزاری تاس که چرا تکنون توافقنامه جامع با ایران امضا نشده گفت در ابتدای سال جاری میلادی این سند آماده امضا بود، اما طرف ایرانی اصلاح برخی مفاد را ضروری دانست. وی بدون اینکه مشخص کند چه مفادی تغییر کرده افزود بررسی ها در روسیه انجام شده و لایحه پیشنهادی اکنون در دست ایران است. هفته گذشته کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه به روزنامه ویدامستی گفت اگر رئیس جمهور ایران در صحنه هوایی کشته نشده بود این توافق می توانست امضا شده باشد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز به خبرنگاران گفت انتخابات ریاست جمهوری و تغییرات احتمالی وزرا ممکن است تاریخ امضای سند همکاری با ایران را به تعویق بیندازد، اما به گفته وی روسیه مصمم است همکاری با ایران را گسترش دهد و بستر حقوقی آن را بهبود بخشد.
Целом это не меняет картину дня. Мы намерены дальше развивать наши отношения с Тегераном.
نخستین معاهده جامعه روسیه و ایران در سال 2001-1379 خورشیدی امضا شد و می توانست هر 5 سال به دفعات نامحدود تمدید شود، اما در 20 سالگی آن دولت حسن روحانی خواستار بروز رسانی این سند شد. متعاقبا دولت 13 روابط راهبردی با چین و روسیه را از اولویت های بین المللی خود اعلام کرد. در پی امضای سند بلند مدت همکاری با چین، تدوین سند مشابه با روسیه کلید خورد، اما هماهنگی آن بسیار بیشتر از انتظارهای اولیه به درازا کشیده و تنها همزمان با جنگ علیه اوکراین که نقش ایران در تأمین تسلیحات و برای دور زدن تحریم‌های غرب علیه روسیه برجسته شد، روابط روسیه با ایران به سطح نوین ارتقا یافت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما اگر نگاهی بیندازید به صحنه اروپا، شاید در این شرایطی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی به نوعی شما شنونده ما هستید و من هم این سو در کنار شما، کسی خوشحالتر از نخست وزیر ایتالیا از نتایج انتخابات پارلمان اروپا نمیتونه باشه. جورجا ملونی که حزبش تو این انتخابات باید گفت درخشان ظاهر شده، حالا به چهره مهمتری داره تبدیل میشه در معادلات آینده بروکسل. سعید جعفری جزئیاتی داره که ازتون دعوت میکنم بشنوید.
این صدای جورجا ملونی است، نخست وزیر دست راستی ایتالیا، که حالا بسیاری او را ملکه جدید اروپا میخوانند. سیاستمداری که نتایج انتخابات پارلمانی اروپا برای او خوشایند بود و احتمالاً باعث خواهد شد نقش مهمتری در معادلات بروکسل ایفا کند. حزب خانم ملونی به نام برادران ایتالیا در جریان این انتخابات موفق شدند با کسب 28% به پیروزی برسند. ملونی و حزب او هرچند پیشتر متهم می شدند که ریشه های فاشیستی دارند و پیوندهای مشترکی میان سران این حزب با افکار دولت بنیتو موسولینی دیده می شود، اما او در طول سالهای حضور در قدرت توانسته حساسیت‌های کمتری را در اروپا برانگیزد. تا جایی که اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا درباره همکاری خود با نخست وزیر ایتالیا اینگونه می‌گوید.
من با جورجا ملونی در شورای اروپا بسیار خوب کار کردم. او به وضوح طرفدار اروپا است و در مقابل پوتین بسیار صریح است. خیلی واضح طرفدار حاکمیت قانون است و ما به خوبی با یکدیگر کار می‌کنیم.
حمایت ملونی میتواند بخت فاندرلاین برای باقی ماندن در ریاست کمیسیون اروپا را افزایش دهد و در مقابل به نخست وزیر ایتالیا هم اهرم فشاری بر مدیر اجرایی اتحادیه به عنوان یک رابط میان راستهای افراطی و میانه رو خواهد داد. نقطه قوت ملونی تأکید فاندرلاین در خصوص عدم تمایل او برای کار کردن با کسانی چون ماتئو سالوینی، رهبر حزب ضد مهاجر لگا در ایتالیا و همچنین مارین لوپن در فرانسه است. تنفری که البته یک جانبه نیست و سالوینی و لوپن هم علاقه‌ای به فاندرلاین ندارند. در این حال در طول دو سال اخیر ملونی سعی کرده رویکرد هوشمندانه ای را در پیش بگیرد. او در سال 2022 و پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر در اولین سفر خارجی خود به بروکسل رفت و تلاش کرد نگرانی ها نسبت به رویکرد دولت جدید روم را برطرف سازد. هرچند ملونی بر سر مسائل مهاجرتی با اتحادیه اروپا اختلافاتی داشته و بر لزوم تدوین سیاست‌های سختگیرانه‌تر در قبال این موضوع تأکید دارد، اما او تاکنون در سه نوبت همراه با فاندرلاین به شمال آفریقا سفر کرده و قراردادهایی را با مصر و تونس برای جلوگیری از خروج پناهجویان از این کشورها به سمت اروپا به امضا رسانده است. با این حال رویکردهای او در قبال مسائل اجتماعی یکی از پاشنه‌های آشیل همکاری روم با اتحادیه اروپا است، جایی که سیاست‌های او در قبال دگرباشان جنسی مخالفان زیادی دارد. او در یکی از سخنرانی‌هایش در این باره چنین می‌گوید:
Voglio dire che non credo in uno stato.
من به دولتی اعتقاد ندارم که تمایل همجنسگراها به فرزندخواندگی رو بر حق اون کودک برای داشتن پدر و مادر مقدم می‌داره. فقط به این دلیل که همجنسگرا رأی میده و کودک نمیتونه رأی بده. اکنون از این صحبت میکنن که نام پدر و مادر از شناسنامه ها حذف بشه، چون خانواده برای اونها دشمنه، هویت ملی دشمنه، هر چیزی که ما رو تعریف میکنه برای اونها دشمنه. این بازی اونهاست که هر چیزی که هستیم رو از بین ببرند. بازی اونهاست که به جای پدر و مادر بگن والد یک و والد دو. اونها میخوان ما LGBT شهروندان X و کد داشته باشیم. ما کد نیستیم، ما مردمیم و از هویت خود دفاع خواهیم کرد.
در همین حال ملونی برای کمیسیون به عنصر ارزشمندی تبدیل شده که گاه میتواند گره های باز نشدنی با دیگر گروه های راست افراطی در اتحادیه را باز کند. آخرین نمونه تلاش های او برای راضی کردن ویکتور اوربان برای پذیرش بسته بودجه کمکی به اوکراین و همچنین حمایت های او از پیمان مهاجرت در اتحادیه اروپا بوده است. با وجود نتایج قابل توجه در انتخابات پارلمان اروپا، تضمینی وجود ندارد که او بتواند این عملکرد را در انتخابات سراسری هم تکرار کند. نیکولا گالسی، استاد دانشگاه ساپینزای شهر روم، در این خصوص به رادیو فردا میگوید:
به نظر من نمیتوان به صورت قاطع گفت که ملونی حمایت اکثریت ایتالیایی ها را دارد. حتی برعکس، تعداد رای دهندگان کنونی به او نسبت به انتخابات قبلی 700 هزار نفر کمتر شده. بنابراین حتی میتوان آن را نوعی شکست برای ملونی در نظر گرفت. ضمن اینکه مثلا در جنوب حزب چپ میانه دموکراتیک توانست اول شود و این نشان میدهد سیاست ملونی در جنوب به نسبت شمال شکست خورده. حالا ممکن است بپرسید که چطور حزب برادران ایتالیا صاحب بیشترین آرا شده؟ پاسخ این است که در شمال حزب لگا به رهبری سالوینی به دلیل رویکردهای راست افراطی خود آرای زیادی را از دست داد و حزب ملونی توانست طرفداران آن حزب را جلب کند. در نهایت به نظر من نمیتوان گفت که مردم از هر کاری که او انجام داده ناراضی هستند، هرچند نشانه هایی از نارضایتی وجود دارد. اما هنوز برای قضاوت این که در انتخابات بعدی هم به پیروزی خواهد رسید کمی زود است.
حالا با نتایجی که در انتخابات پارلمان اروپا رقم خورده میتوان گفت که محور استقلال سیاسی در این اتحادیه به سمت راست گرایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی جورجا ملونی که ایده های بنیادینی در راست افراطی دارد با برخی هوشمندی ها توانسته با راست های میانه هم ارتباط برقرار کند و برعکس تندروهای دست راستی رابطه خوبی با ولادیمیر پوتین ندارد، مسئله ای که یکی از خطوط قرمز کلیدی در بروکسل محسوب می شود. در پارلمان جدید اروپا در حالی که چپ ها به حاشیه رانده می شوند، نقش راست های میانه و افراطی پررنگ تر خواهد شد و در این فضا نقش جورجا ملونی هم قابل توجه تر خواهد بود و او احتمالاً تأثیری بیش از گذشته بر روندهای سیاسی در اتحادیه اروپا خواهد داشت.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکانه و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
همچنان با شما همراه هستیم در لحظات پایانی مجله عصر رادیو. ترکیب احتمالی تیم ملی ایران مقابل ازبکستان هم اعلام شده و علیرضا بیرانوند اونطوری که گفته شده جای پیام نیازمند رو در ترکیب خواهد گرفت. اگر فرصت بشه حتما به این ترکیب یک نگاهی میکنم خیلی کوتاه. اما بریم برای اپل بازها از آغاز یک تحول در اپل بگیم، اون هم به کارگیری گسترده هوش مصنوعی پیشرفته در محصولات دلنواز این شرکت. هومن عسکری.
شرکت آمریکایی اپل قول دنیای فناوری در جدیدترین برنامه معرفی محصولات خود از بکارگیری گسترده هوش مصنوعی مولد در قابلیت‌های مختلف محصولات خود خبر داد. تیم کوک، مدیرعامل اپل، در معرفی هوش مصنوعی بکار گرفته شده در محصولات اپل آن را اینطور توصیف کرد:
It has to be powerful enough to help with the things that matter most to you. It has to be intuitive and easy to use.
آقای کوک توضیح داد که این هوش مصنوعی باید آنقدر پرقدرت باشد که بتواند در کارهایی که بیشترین اهمیت را برای شما دارد کمکتان کند، باید توانایی درونیافتی داشته باشد، استفاده از آن آسان باشد، کارکرد آن در یک پارچگی کامل با محصولات اپل باشد و از همه مهمتر باید شما را درک کند و بر پیش زمینه شخصی شما احاطه داشته باشد. تیم کوک ادامه داد که این هوش مصنوعی باید رویه زندگی شما و روابط و تماس‌های شما را بشناسد و البته باید از همان خشت اول حریم شخصیتان را رعایت کند. آقای کوک تصریح کرد که نسخه مورد اشاره او از هوش مصنوعی فراتر رفته و آنچه او هوش شخصی خواند را شکل داده است. سیری، دستیار معروف محصولات اپل که با ترکیب آشنای هی سیری فعال می شد، حالا بیش از پیش باهوش شده و بر توانایی هایش افزوده شده است. سیری اینک می تواند نوشته های شما را برایتان بازخوانی و اصلاح کند، درباره لحن و نگارش نامه هایتان نظر بدهد و مثل یک منشی منظم و منضبط کارهای روزانه تان را برنامه ریزی کند. شرکت اپل میگوید کاربران حالا می توانند بعد از نوشتن یک یادداشت در آیفون، آیپد یا مکبوک خود با کمک هوش مصنوعی لحن نامه خود را به کمک این منشی بیجیره و مواجد به شکل دوستانه و صمیمی، رسمی یا مختصر و مفید تنظیم کنند. از دیگر قابلیت‌های هوش مصنوعی مولد اپل، احاطه آن بر دریای داده‌های اطلاعاتی است که شما در طول سالیان از خود بر جای گذاشته اید. از آن جمله است هزاران قطعه عکسی که با گوشی خود گرفته اید و حالا مثلا می توانید از هوش مصنوعی بخواهید در چشم برهم زدنی از این گنجینه اطلاعات، فرضاً تمامی عکس‌های خواهر کوچکتان که در آنها در حال برش دادن کیک تولد است را استخراج کند و یک ویدیو برایتان تهیه کند. از دیگر توانایی‌های جدید سیری، قابلیت چت بی صدا با این دستیار مجازی است، به این شکل که مثلا اگر در یک جلسه نشسته باشید کافی است دو کلمه تایپ کنید که در فلان ساعت فلان نکته به شما یادآوری شود. سیری باقی کارها را برایتان انجام خواهد داد. هوش مصنوعی از منابع مختلف ایمیل و مکاتبات شما گرفته تا سایت‌های منابع باز اینترنت اطلاعات شما را دریافت کرده و دقیقاً پاسخ مورد نظرتان را به شما ارائه خواهد داد. اپل اصرار دارد که این میزان تسلط بر زندگی شخصی کاربرانش با کمک پردازشگرهای قدرتمند جای نگرانی ندارد و چیزی به شبکه درز نخواهد کرد. اما آنچه تا کنون بسیاری بابت آن هشدار دادند این است که چه تضمینی وجود دارد که با مستقل تر شدن هوش مصنوعی فرضاً روزی را شاهد نباشیم که سیری مستقلاً تصمیم بگیرد با گنجینه اسرار زندگی شما چه کار کند.
گزارش هومن عسکری ما رو به پایان این مجله میرسونه. ترکیب احتمالی تیم ملی ایران: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، محمد حسین کنعانی‌زادگان، میلاد محمدی، صالح هردانی، امید نورافکن، سامان قدوس، مهدی ترابی، علیرضا جهانبخش، مهدی طارمی و سردار آزمون هستند که تا ساعتی دیگه در برابر ازبکستان قرار میگیرند. سپاسگزارم با من محمد زرقامی همراه بودید. شب خوبی در انتظارتون باشه.